ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. دبیرکل ناتو از روسیه خواست نیروهایش را از مرز اوکراین عقب برد. اوباما از پوتین خواست از نفوذش استفاده کند و جلوی جدایی طلبان اوکراین را بگیرد. وزیر اقتصاد ایران گفت تا کنون حدود 10 میلیون ثروتمند بی نیاز از دریافت یارانه شناسایی شدند. بعد از ظهرتون بخیر. الهیه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو از روسیه خواست تنش در اوکراین را بکاهد و نیروهایش را از مرز اوکراین عقب بکشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه دبیرکل ناتو روز سه‌شنبه در نشست وزرای دفاع عضو سازمان ناتو در لوکسامبورگ از اوضاع مناطق شرقی اوکراین عمیقا ابراز نگرانی کرد و از روسیه خواست از برهم زدن اوضاع در اوکراین بپرهیزد. نیروهایش را که در مرز اوکراین تجمع کردند عقب کشد و به کاهش تنش در این کشور کمک کند. آقای راسموسن گفت در نشست ناتو بحث عملیات نظامی مطرح نیست و این مسئله باید از راه‌های دیپلماتیک حل شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا قدرت اصلی ناتو در هفته‌های اخیر بر شمار هواپیماهای خود در کشورهای بالتیک و لهستان افزوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک مکالمه تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به او گفت که کشورش باید از نفوذش در اوکراین استفاده کند و جلوی جدایی طلبان را بگیرد. همزمان کرملین اعلام کرد که آقای پوتین در این مکالمه از آقای اوباما خواسته تا از نفوذ خود بر کیف استفاده کند و جلوی خونریزی را در اوکراین بگیرد. اما بر اساس بیانیه کاخ سفید، آقای اوباما در این مکالمه که سوی خبرگزاری رویترز پرتنش توصیف شده با آقای پوتین گفت در صورت ادامه یافتن اقدامات روسیه در اوکراین انزوای سیاسی اقتصادی مسکو افزایش خواهد یافت. در دو روز اخیر شبه نظامیان هوادار روسیه کنترل ساختمان‌های دولتی در تعدادی از شهرهای شرق اوکراین را به دست گرفتند. و اما وزرای امور خارجه 28 کشور اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای بررسی امکان تحریم‌های بیشتر علیه روسیه نشستی برگزار کردند. این نشست در حالی برگزار شد که قرار است روز پنجشنبه 28 فروردین ماه کاترین اشتون با مقام‌های آمریکایی، روسی و اوکراینی در ژنو دیدار کند. به گفته خانم اشتون در این نشست قرار است بر سر کاهش تنش‌ها در اوکراین بحث و گفتگو شود. اجازه بدید که گزارشی بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
اتحادیه اروپا با تأکید بر نقش روسیه در بحران به وجود آمده در شرق اوکراین اعلام کرد که با افزودن افراد دیگر در فهرست تحریمی این اتحادیه به منظور مسدود کردن دارایی‌هایشان و جلوگیری از صدور ویزای این اتحادیه برای آنها موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه 25 فروردین ماه در جریان نشستی در لوکسامبورگ مسکو را در قضیه حمله گروه‌های حامی روسیه به ساختمان‌های دولتی در شرق اوکراین دخیل دانسته و اعلام کردند که این اقدامات با برنامه ریزی روسیه صورت گرفته است. از سوی دیگر روز دوشنبه رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه با یکدیگر گفتگویی تلفنی انجام دادند که بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه ولادیمیر پوتین در این گفتگو دست داشتن روسیه در ناآرامی‌های شرق اوکراین را انکار کرد و گفت شبه نظامیانی که مسلح به کلاشنیکوف هستند و ساختمان‌های مهم دولتی را در شرق اوکراین اشغال کرده‌اند توسط مسکو تجهیز نشدند. شایان سمیعی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم واشنگتن در مورد چشم‌انداز بحران اوکراین و ادعاهای رئیس جمهوری روسیه به رادیو فردا میگوید
گفتار آقای پوتین رو نمیشه باور کرد. ایشون از همون اول حتی در منطقه کریمه هم گفتن نخیر، اصلا ما هیچ کاری اصلا به ما ربطی نداره. خود مردم اونجا دلشون میخواد که بیان ملحق بشن به روسیه و اونجا هم رفراندومی گذاشتن و بله ما هم میپذیریم و استقبال میکنیم از اینکه مردم اونجا میخوان بخشی از کشور روسیه باشن. آقای پوتین این برنامه ایست که در ظرف 10-15 سال گذشته نوشته و منتظر موقعیت خوبی بود که بتونه این رو به اجرا بگذاره. داره. این موقعیت خوب رو هم گروه های مخالف در اوکراین به دست ایشون دادن، به اضافه اینکه دولت های غرب و دولت های اروپایی در منزله تضعیف شده قرار گرفتن که نمیتونن جلوی آقای پوتین قد علم بکنن. از طرف دولت ایالات متحده اگر بخوام شروع بکنیم، رئیس جمهور امریکا علاقه مندی به مقابله با پوتین نداره و واقعیتش رو هم اگر بخوایم در نظر بگیریم، گزینه‌های خوبی هم مقابل ایشون قرار نداره. و از طرف دیگر دولت‌های اروپایی هم به خاطر تأمین انرژی و سوخت خودشون یه جور خودشون رو محتاج به دولت روسیه میدونن. حالا این تحریم‌ها رو هم انجام بدن در کوتاه مدت، یه کوتاه مدت حداقل یک ساله تا دو ساله، و این یک ساله تا دو ساله بودن این هم به این خاطره که دولت روسیه بایستی تمام این داشته‌های اقتصادی خودش رو از دست بده. بعد از این که از دست داد، اون موقع دولت‌های بزرگ دنیا مثل امریکا و اروپا میتونن بهشون فشار بیارن، ولی تا اون موقع ممکنه که بسیار دیر شده باشه. چرا؟ چون آقای پوتین میتونه بخشی یا تمامی اوکراین رو به روسیه وصل بکنه و دولت‌های بزرگ دنیا هم عملاً کاری نمیتونن بکنن.
در جریان نشست روز دوشنبه 28 وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا از توافق بر سر اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه باز ماندند. با این حال آنها به روسیه هشدار دادند که اگر گام‌های بیشتری در جهت بی‌ثبات کردن شرایط در اوکراین بردارد، اتحادیه اروپا آماده اعمال تحریم‌های شدیدتر است. در تحولی دیگر، وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که توافقنامه‌ای با اوکراین برای اعطای 1 میلیارد دلار وام تضمینی به این کشور امضا کرده است. اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه پرداخت 1 میلیارد یورو وام را به اوکراین تسریب کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران گفته است تا کنون حدود 10 میلیون ثروتمند جامعه شناسایی شدند که برای دریافت یارانه ثبت نام که اگر برای دریافت یارانه ثبت نام کنند حذف خواهند شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی طیب‌نیا که روز سه‌شنبه درباره روند اجرای اقتصاد مقاومتی و هدفمندی یارانه ها به مجلس گزارش می‌داد، گفت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به طور ملایم و بسیار کمتر از مصوبه مجلس انجام خواهد شد تا به اقتصاد کشور شوک وارد نشود. و اما روزنامه‌های واشنگتن پست و گاردین به خاطر پوشش خبری جاسوسی اطلاعاتی ایالات متحده که ادوارد سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی ایالات متحده، فاش کرده، مشترکاً برنده جایزه پولیتزر شدند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
این دو روزنامه که برنده یکی از مشهورترین جوایز روزنامه نگاری شدند، گزارش‌هایی را منتشر کردند که بازتابی جهانی داشت و به بحث‌های دامنه‌دار در مورد مسائلی مانند حریم خصوصی شهروندان انجامید. کمیته پولیتزر می‌گوید این جایزه به خاطر گزارش‌های روشنگر و موثقی که به همگان کمک کرده است بفهمند افشاگری‌ها چگونه در چارچوب بزرگتر امنیت ملی جای می‌شود، اهدا می‌شود. ادوارد سنودن، پیمانکار پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا NSA که اکنون در روسیه پناهنده است، مدارکی را فاش کرده که نشان از شنود گسترده اطلاعات توسط آن سازمان در داخل و خارج از آمریکا دارد. این مدارک به طور گسترده در روزنامه‌های بریتانیایی گاردین و آمریکایی واشنگتن پست منتشر شدند. کمیته اهدا کننده جوایز پولیتزر در این حال این پوشش خبری را خدمت به مردم با دامن زدن به مباحث درباره مسائل مربوط به امنیت و حریم خصوصی توصیف کرده است. جوایز پولیتزر در رشته‌های دیگری نیز اهدا می‌شوند. در بخش رمان داستانی این جایزه به گولد فینچ از دانا تارت، نویسنده آمریکایی، رسید. روزنامه بوستون گلوب هم به خاطر پوشش گسترده انفجارهای ماراتون بوستون در سال 2013 برنده تازه ترین خبرها شد. دو جایزه در زمینه عکاسی نیز به روزنامه نیویورک تایمز تعلق گرفت. جوایز پولیتزر از سال 1917 میلادی هر سال در رشته‌های ادبیات، روزنامه‌نگاری، روزنامه نگاری آنلاین و موسیقی به برندگان این عرصه ها اهدا می شود.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می داد و اما در واکنش به خبر اعدام قریب الوقوع ریحانه جباری، متهم به قتل مرتضی سربندی که به گفته خانم جباری قصد تعرض جنسی به او را داشته، احمد شهید در بیانیه خواستار توقف اعدام و بررسی مجدد پرونده شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در این بیانیه نوشته است که اگر شواهدی که در دست است درست باشند، با اجرای حکم اعدام ریحانه جباری دوبار قربانی می شود. ریحانه جباری در 19 سالگی بازداشت شد و اکنون نزدیک به 7 سال است که در زندان است. بشنویم گزارش شیرین فامیلی رو.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام ریحانه جباری و برگزاری دادگاهی عادلانه برای او شده است. او در این بیانیه تصریح کرده که مقام‌های ایرانی باید پرونده ریحانه جباری را بازنگری کرده و آن را به دادگاه دیگری ارسال کنند تا اطمینان حاصل شود روند قضایی رسیدگی به این پرونده در چارچوب قوانین ایران و قواعد بین‌المللی بوده است. ریحانه جباری 26 ساله و طراح داخلی متهم است که در سال 1386 مرتضی عبدالعلی سربندی مأمور پیشین وزارت اطلاعات را با ضربه چاقو به قتل رسانده است. او در دفاع از خود این اقدام را دفاع مشروع در برابر تعرض جنسی عنوان کرده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در بیانیه خود گفته است که ریحانه جباری از سوی مرتضی سربندی مقتول استخدام شده بود تا طراحی اداره وی را انجام دهد. به گفته آقای شهید، شهادت منابع موثق حاکی است که این مأمور پیشین وزارت اطلاعات پیش از مرگ ریحانه جباری را مورد تعرض جنسی قرار داده بوده است. احمد شهید در این بیانیه نوشته است که نگرانی‌های جدی وجود دارد که این متهم تحت فشار مجبور به اعتراف شده و دادگاه به تمام شواهد توجه نکرده است. روز شنبه 23 فروردین عبدالصمد خرمشاهی، وکیل ریحانه جباری، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا و در توضیح از تلاش‌هایی که تا به حال برای جلب نظر اولیای دم مقتول انجام گرفته، گفت که آنها در جلسه صلح و سازشی که در دادسرای جنایی برگزار شده عنوان کردند که ریحانه جباری قاتل نیست، ولی چون بر قاتل بودن خود تاکید دارد باید به دار مجازات آویخته شود. آقای خرمشاهی در ادامه گفتگو با خبرگزاری ایرنا تصریح کرده است موکل او گفته است که این کار را کرده، اما خانواده اولیای دم بر این باورند که این کار از او بر نمی آید. برای جلب رضایت اولیای دم، اصغر فرهادی، سینماگر مشهور سینمای ایران، در نامه‌ای به خانواده سربندی آنها را به گذشت و بخشش فراخواند و نوشت که عمل شما تشویق به گذشت کردن کسانی است که در موقعیتی چون شما بر سر دوراهی بخشیدن و نبخشیدن ایستادند. در اقدامی دیگر، به گزارش خبرگزاری ایسنا، در روز 24 فروردین خانواده ناصر حجازی، مربی و بازیکن سرشناس و فقید فوتبال ایران، با انتشار عکسی از کودکی ریحان جباری در آغوش ناصر حجازی در سایت شخصی او، نامه‌ای به خانواده سربندی نوشتند و از آنها تقاضای عفو و بخشش او را کردند. تعدادی از هنرمندان و بازیگران سینما و تلویزیون و تئاتر ایران نیز به گزارش خبرگزاری ایرنا دیداری با خانواده اولیای دم داشتند. افزون بر این، تعدادی از هنرمندان خارج از کشور ایران در بیانیه‌ای که در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نوشتند که ریحانه جباری هنگام ارتکاب جرم 19 سال داشته و بنابر نظر وکلا و خانواده مقتول این پرونده دارای ابهام فراوان است. نویسندگان این بیانیه خواستار لغو حکم اعدام ریحانه جباری و تشکیل دادگاهی عادلانه و بررسی مجدد پرونده او شدند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران و دیگر چهره‌های سرشناس، خواهان توقف اعدام و بررسی مجدد پرونده ریحانه جباری شدند. شیرین فامیلی گزارش می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
برای خیلی ها ممکنه که تماس گرفتن و پیام گذاشتن با صدای خودشون راحت تر باشه. گذاشتن پیام با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما در رادیو فردا. 00420221122112 00420221122112